به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم. تشکر میکنم از بانیان این جلسه، واقعا ابتکار خوبی است. امیدوارم که تداوم داشته باشد و این جلسه هم در حضور اساتید بزرگوار جلسه پربار و مثمر ثمری باشد. عنوانی که انتخاب کردن چند فرهنگ‌گرایی و هویت ایرانی است. من سخنم را با چند پرسش کلیدی آغاز میکنم. چند فرهنگ‌گرایی چیست؟ هویت ایرانی از چه مؤلفه‌هایی تشکیل شده است؟ آیا سیاست چند فرهنگ‌گرایی در غرب موفق شده کاملا؟ نسبت ما با این مباحث چگونه است؟ سعی میکنم بیشتر به سویه‌های عینی و انضمامی بحث بپردازم و کمتر وارد حیطه نظری شوم. قبل از آن اما لازم است تعریفی کوتاه درباره واژگان کلیدی این گفتگو ارائه دهم. چند فرهنگ‌گرایی و هویت ایرانی، هر دوی این مفاهیم به نوعی جدیدند، هر دو ماهیتی غربی دارند و هر دو هم تا اندازه‌ای از پیشینه و سرگذشتی مغرب زمینی برخوردارند. مسئله چند فرهنگ‌گرایی از مفهوم هویت ملی و هویت به صورت کلی هم جدیدتر است و عمدتاً مسئله جامعه پساصنعتی و دموکراتیک غربی در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. صد البته این به معنای آن نیست که این مفاهیم به کلی با فرهنگ، تاریخ، تجربه زیسته و سامانه‌های معرفتی ما بیگانه‌اند و ما در تاریخ خودمون هیچ ردی از اینها را نمیتوانیم پیدا کنیم. سخن این است که ما مسلمان، ما ایرانی، ما شرقی چگونه بدون صورتبندی نظری بعضی از مفاهیم غربی نظیر مدارا، تساهل، تسامح و تشخص و کرامت الگوهای مهمی از اینها را که در گذشته داشته ایم بازآفرینی و احسا کنیم. سخن و در واقع پرسش اصلی این مفهوم اینجاست که آیا میتوان با رجوع به این گذشته نظریات غربی در این باره را بومی کرد و مبناهای نظری برای سیاست کثرت‌گرا و چند فرهنگ‌گرای ایرانی پیدا کرد؟ چند فرهنگ‌گرایی که از دهه 70 میلادی به حوزه سیاست‌گذاری در برخی جوامع غربی راه پیدا کرد، محصول تحولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری عدیده در جامعه غربی است. مشخصاً دو روند در این زمینه خیلی تاثیرگذار بودند. حیث درونی پیدا کردن انسان غربی و قوی شدن تفرد در آن، آزادی فزاینده و رو به گسترشش در هویت یابی و انتخاب لایه‌های تعلقات هویتی مختلف، و دوم مهاجرت‌های گسترده‌ای که مختص اجتماع مدرن است و مشخصاً امواج اصلی آن از دهه‌های آخر قرن 19 شروع شد و سیر اروپاییان را به مستعمره‌نشین‌ها سرازیر کرد. این مهاجرت‌ها در قرن 20 با کوش مسلمانان و شرقیان به جامعه غربی ابعاد جدید پیدا کرد و این کشورها را با مسائل تازه‌ای روبرو ساخت. روند اول به فروپاشی سلسله مراتب اجتماعی نظام کهن انجامید که مبتنی بر برداشت‌های تغییرناپذیر و خونی از مفهوم شرافت و افتخار بود. شرافت که مبتنی بر خون ثروت و جای خود را به کرامت داد که تنینی برابری طلبانه داشت و زمینه را برای عضویت حقوقی افراد در جامعه فراهم می‌کرد. دگرگونی مفهوم هویت بر اساس کرامت منجر به رشد مفهوم تفاوت شد که مبنای اساسی آزادی انسان در انتخاب تعلقات هویتی خود و اولویت بندی میان لایه‌های گوناگون آن است. در سیاست کرامت برابر آنچه درخواست می‌شود اساساً جهان شمول و یکسان است، اما در سیاست تفاوت به مجموعی از حقوق و مسئولیت‌ها و شناسایی هویت‌های خاص در یک گروه یا یک مجموعه توجه می‌شود. سیاست تفاوت و سیاست شناسایی نقطه عظیمت بحث چند فرهنگ‌گرایی است. تفاوت نه تنها به رسمیت شناخته می شود بلکه ارزشمند هم شمرده می شود. اگر دولت‌ها تفاوت را صرفاً به مثابه واقعیت ببینند، ممکن است به سمت سیاست‌های همسان‌سازی متمایل شوند. اما اگر آن را به دیده فرصت نگاه کنند و ارزش هم تلقی کنند، به اتخاذ سیاست‌های چند فرهنگ‌گرا متمایل می شوند. همان گونه که گفته شد، بحث چند فرهنگ‌گرایی جدید و عمدتاً از دهه 70 به بعد در برخی لیبرال دموکراسی‌ها باب شده، اما در مطالعات آن ارجاع به تجربه امپراتوری‌های اتریش مجار و عثمانی هم دیده می‌شود. سیاست شهروندی عثمانی بویژه در دهه‌های آخر قرن 19 که با اجتماعات خودگردان فرهنگی اقلیت‌های دینی و مذهبی و زبانی با تسامح بیشتری برخورد می‌کرد، نوعی سیاست شهروندی عثمانی تعریف شده بود فارغ از مذهب و زبان و تعلقات هویتی. و وضعیت جدید امپراتوری اتریش پس از شکست از پروس در نیمه دوم قرن 19، اینها تجربیاتی هستند که سیاست چند فرهنگ‌گرای غربی در واقع به اونها ارجاع می‌دهد. اما تجربه تاریخ ایران چه نسبتی با این نمونه‌ها دارد؟ هویت ملی ایران در واقع پرسش اصلی این است: از چه مؤلفه‌هایی تشکیل شده است؟ ایران کشور بوده یا امپراتوری ممکن است زمینه مجادلات پایان‌ناپذیر تاریخی را فراهم کند؟ اما شکی در این نیست که تاریخ ایران و تداوم دولت ایرانی که یکی از مؤلفه های اساسی هویت ایران محسوب می شود نمونه روشن از وحدت در عین کثرت بوده است. ایران امپراتوری بوده به این معنا که مرزهای ثابت و معین نداشته و کشور بوده چون از دیر زمان دارای برخی مؤلفه های هویتی مشترک بوده است. در خاطرات علم آمده وزیر دربار پهلوی دوم که در سالهای دهه 50 روزی با سفیر آمریکا دیدار می کند و در پاسخ به سفیر که از مؤلفه های هویت ایرانی می‌پرسد می‌گوید تشیع، زبان فارسی و سلطنت. اگر سلطنت را همان تداوم تاریخ دولت ایران، دولت در ایران تلقی کنیم، سخن علم چندان بیراه نبوده است. این حرفی است که پیشتر تقی‌زاده هم گفته بود. فخرالدین شادمانم در تسخیر تمدن غربی فرنگی به نوعی گفته و اهمیت آن در این است که با باب شدن بحث درباره مفهوم هویت ملی که بحث نسبتاً جدیدی است از لحاظ زمانی مقارنت دارد. حداقل از ابتدای قرن 16 که دولت صفوی پا گرفت در ایران میتوان این تلقی از هویت ایرانی را صادق دانست. صفوی همزمان با آغاز رنسانس نوعی تجلی دولت ایرانی و در واقع تشکیل دولت ملی بود. صفوی به منظور مرزبندی با رقیبی قدر به نام امپراتوری عثمانی تأکیدی ویژه روی مذهب کرد. این تأکید روی تکوارگی هویتی گرچه به انسجام داخلی انجامید در برابر دشمن خارجی و پایه‌های استقلال ملی ایران را تحکیم نمود ولی به تمامی خالی از مسئله هم نبود. به دنبال همسان‌سازی‌های مذهبی دوران تأسیس سلسله صفویه به ویژه زمان شاه اسماعیل از راه زور بخش اعظم امارت‌های خودمختار کرد که به لحاظ فرهنگی تعلقات ایرانی بیشتری داشتند با عثمانی بیعت کرده و دو امارت کردنشین باقی مانده مکریان و اردلان به ترتیب در مهاباد و سنندج دچار مسائل متعددی شدند. این را می توان بعدها یکی از آغازگاه‌های ناسیونالیسم کرد دانست. این انتخاب یا انشقاق در سال 1514 و متعاقب جنگ چادران اتفاق افتاد که کردهای ناراضی از سختگیری مذهبی شاه اسماعیل صفوی جانب باب عالی را گرفتند. به جرأت می توان ادعا نمود که به دلیل غلبه زبان فارسی به عنوان زبان خواص و زبان تولید ادب و علم جهان این امیرنشین‌ها که امروز کردستان‌های ترکیه، ایران و ترکیه، عراق و سوریه را تشکیل می‌دهند به مراتب ایرانی تر بود. در مقابل جهان ترکی فاقد زبان مدون و کاملا متکی بر فارسی و عربی بود. این مسئله خیلی مهم است. 4 کتاب مهم تاریخ امارات‌ها و قبایل کرد که توسط مورخان کرد در عصر صفوی نوشته شده همه به زبان فارسی به رشته تحریر درآمدند. زبان فارسی زبان علم و تحصیل علم بود و در کنار زبان عربی و زبان کردی در مدارس علوم دینی کردستان در تمام حوزه‌های کردنشین خاورمیانه تا اوایل قرن 20 به کار گرفته می‌شد. برعکس در جهان ترکی به دلیل فقدان سنت زبانی مدون و نداشتن آثار کلاسیک در خور توجه به این زبان در اواخر دوره عثمانی که بحران هویت به مسئله این کشور تبدیل شد، سیاست زبانی همسانساز و برداشت‌های رمانتیک از ناسیونالیسم در کانون ملت‌سازی قرار گرفت. تلاش برای پالایش زبان ترکی از زبان‌های فارسی و عربی و خلق یک زبان تازه که انقلاب زبانی آتاتورک اصطلاحا نامیده می‌شود، یکی از پیامدهایش ممنوعیت دیگر زبان‌های رایج در آناتولی بود. من این دو تا بحث تاریخی رو عمدن با هم مقایسه کردم چون احساس می‌کنم بحث همفرهنگ‌گرایی خارج از زمینه‌های تئوریکان نسبت وسیق و تنگاتنگی دارد با بحث توسعه سیاسی، در واقع با سطح‌بندی توسعه سیاسی یک کشور. برعکس در ایران ما هیچ وقت ممنوعیت زبانی نداشتیم. امکان تدریس زبان‌های غیر فارسی در ایران معاصر علی‌رغم تأکید قانون اساسی تاکنون فراهم نشده، ولی به کارگیری آنها در عرصه عمومی و رسانه‌های گروهی آزاد بوده است. در حالی که در ترکیه تا این اواخر تکلم و به کارگیری زبان کردی ممنوع بود و هنوز هم حساسیت‌های خاصی در این حوزه دارد. این مسئله با علم به اینکه ترکیه به لحاظ توسعه سیاسی چند گام از ایران جلوتر است جالب توجه است. اتفاقا من امروز یعنی قبل از اینکه بیام این جلسه خبری خوندم که اخیرا بعد از کودتای نافرجام دو سال پیش، یک سال و نیم پیش، ترکیه دوباره محدودیت‌های زبانی به عرصه سیاست‌گذاری در این کشور بازگشت. یعنی بعد از گشایش کردی سال 2009 و سال 2010 که فرصت‌های جدیدی خلق شد که به نسبت بی‌نظیر بود در تاریخ معاصر ترکیه، دوباره سختگیری‌های در این زمینه اعمال شده. من حالا دلیلش را توضیح می‌دهم. این مباحث همچنین از این جهت مهم است که بدانیم برداشت ما از هویت ملی کجا با همفرهنگ‌گرایی سازگار است و کجا با آن نمی‌خواند. جامعه کثرت‌گرایی چون عثمانی دههای نیمه دوم قرن 19 چگونه با تغییر جهت‌گیری‌های اساسی در قرن 20 و انتخاب راهکار یک ملت و یک دولت، یک زبان و یک نژاد هم با میراث اسلامی خود دچار مشکل شد و هم با اقلیت‌های زبانی مثل کردها. در حالی که در ایران این برداشت‌های خاص‌گرایانه از مذهب و برجسته کردن و تکوارن بودن آن در میان سایر هویت مؤلفه‌های هویتی بود که به نوعی غیریت‌سازی انجامید که نطفه هویت‌های رقیب را بست. عجیب نیست که اندیشه ملی‌گرایی کردی در ایران علی‌رغم ماهیت کاملا سکولار خود، پویایی خود را از تفاوت با شکاف از تفاوت یا این شکاف مذهبی می‌گیرد که یکی از متغیرهای توسعه سیاسی ایران بوده در قرون گذشته، در حالی که کانون آن در ترکیه مسئله زبان است. یعنی در واقع ناسیونالیسم کردی در ترکیه پویایی خودش را از اختلاف زبانی می‌گیرد، در ایران علی‌رغم ماهیت سکولار خود از اختلاف مذهبی، و در عراق هم چون پدیده دولت جدید است و دولت عراق ما در قبلا نداشتیم، پویایی خودش را از اختلافات جغرافیایی و مسئله خاک می‌گیرد. برای ایضاح بیشتر بحث من مثالی می‌ذارم. سر سلسله قیام‌های ناسیونالیستی کردها، تمام کردستان ها، تمام حوزه‌های کردنشین خاورمیانه، قیام شیخ عبیدالله نهری است که در سال 1879 از استان حکاری عثمانی آغاز و خیلی زود سرزمین‌های حد فاصل دریاچه وان و دریاچه ارومیه را به کنترل خود درآورد. انگیزه ها و محرک های شیخ گوناگون است و خارج از این بحث است. البته اسناد و مدارک زیادی وجود دارد که با قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تماس گرفته و در پی تشکیل دولت کردستان بوده است. نکته مهم اما پیوستن سریع اشاعره کرد ایرانی و به ویژه اهالی ساوزبلاغ مکری یا مهاباد کنونی به جنبش شیخ است. این مسئله غیر از وفاداری های مذهبی و اینکه شیوخ طریقت در نیمه دوم قرن 19 به دلایل مختلف تبدیل به گروه مرجع اصلی در کردستان شدند، یک دلیل مهم دیگر نیز داشت. در مهاباد به عنوان مرکز کردستان مکری، همزمان با این قیام آخرین امیر امارت تضعیف شده و خودمختار مکری برکنار و یک شاهزاده قاجاری سختگیر و ناآشنا با پیشخمهای سیاست محلی به جایش منصوب شده بود. این مسئله جرقه بحرانی را زد که همزمان شد با جنبش شیخ و پیوستن به آن و فراگیرتر شدن آن. این مسئله برمیگردد به همان غیریت سازی های دوران تثبیت سلسله صفوی. کردستان مکری کانون اصلی مقاومت در برابر سیاست یک دست سازی مذهبی شد و حوادث و جنگ هایی که صورت گرفت به تدریج وارد فرهنگ حافظه جمعی شد و فرهنگ سیاسی مردم را شکل داد. ملی‌گرایی کردی در ایران مانند ترکیه و عراق نیست که بر دوگانه های کرد و ترک و کرد و عرب استوارند. قطبندی اصلی در اینجا کرد و عجم بود و هنوز هم هست. عجم در تعریف کلی مردمان غیر کرد و غیر سنی بودند و هنوز هم در تداول عامه این واژه و واژه کردستان در برابر عجمستان به کار می رود. این مسئله را می توان با ناسیونالیست های لهستانی و ایرلندی مقایسه کرد. ملیگرایی کلی در ایران که در دوره های محرک جنبش های اجتماعی نیرومندم شد، علی‌رغم ماهیت سکولار خود کمتر توانست به حوزه مناطق کردنشین شیعه مذهب ورود پیدا کند. این به معنای آن است که در ایران می توان از برجستگی عنصر مذهب در تکوین هویت ملی سخن گفت و در ترکیه از قانونی بودن زبان و دولت. پرسش این است که چگونه می توان در این صورتبندی هویتی از چند فرهنگرایی سخن گفت؟ آیا اساسا چنین امکان وجود دارد؟ به نظر من وجود دارد، به شرطی که قدم اول برداشته شود. قدم اول در پیش گرفتن سیاست کرامت است. کرامت برابر یا حقوق شهروندی مساوی باید بری از هر گونه تعلق انتسابی و اکتسابی باشد. نمی شود در جامعه حقوق شهروندی به تمامی رعایت نشود ولی از شناسایی حقوق جمع‌ها و گروه‌ها سخن گفت. همه این مباحث البته مستلزم گونه عبور از دیدگاه‌های جوهرگرا درباره هویت ملی و ورود به ساحت دیدگاه‌های سازه‌گرا است. نه به این معنا که از نوع هویت ملی را بسازیم، به این معنا که آن را باز تعریف کنیم. جامعه چند فرهنگرای غربی هم مانند ما از یک هسته تاریخی و اصیل هویتی بعضاً انگلوساکسون برخوردارند. با این وجود هم توانستند تا حدی با تفاوت‌های هویتی اجتماع خود کنار بیایند. تازه ما از دل سنت و تاریخ خود می‌توانیم این الگو را استخراج کنیم. این بحث هویت ایرانی از رهگذر ایجاد تعادل میان مؤلفه‌های متعدد آن ممکن است. هنگامی که ایرانی‌ها اسلام را پذیرفتند، از طریق خاندان‌های دیوان‌سالار و شاعران و ادیبان و دانشمندان خود تمدن اسلامی را غنی ساختند. ارنست رنان این را ایرانیزه کردن اسلام نامیده است. ایران اسلامی در طول نزدیک به 1500 سال تاریخ اسلامی خود، 1000 سال آن را تقریبا سنی بوده و 500 سال شیعه. عمده میراث فرهنگی سازنده هویت ایرانی مال 1000 سال اول است. همچنین تعداد سلسله های ترک تباری که در ایران سده های میانه حکومت کردند از فارس تباران بیشتر است. اینها هم پوشانی های مستتر در هویت تاریخی ماست که می تواند در سیاست شمفرهنگرایی مورد توجه قرار گیرد. به به طور مشخص ما کردها هم با صفوی جنگیده ایم و هم در اتحاد و صلح و آشیبان به سر برده ایم. هر دو تجربه را داشته ایم. شهر مهاباد به عنوان کانون ناسیونالیسم کرد در عهد بوداغ سلطان مخری بنیاد نهاده شد که در دوره مهمترین سمت نظامی دربار شاه سلیمان را در اصفهان بر عهده داشت. شاه سلیمان از اسلاف خود در امور مذهبی بسیار مدارگرتر بود. امینشین های خود مختار کرد که پس از جنگ چالدران با ایران ماندن همواره تابع و وفادار به دولت مرکزی بودند. عرض کردم که برخلاف ترکیه ما در مسئله زبان سختگیر نیستیم و عناصر فرهنگی به تاریخ مشترک هم کم نداریم، اما بدون رجوع به سنت سمحه و سهله ایرانی و اسلامی و عبور از نگاه مذهبی خاصگرا به وضوح امکانی برای به رسم شناختن تفاوت‌ها وجود ندارد. مشخصا منظورم این است که جهان ایرانی ظرفیت بیشتری برای در پیش گرفتن یک سیاست چندفرهنگی دارد نسبت به همسایه ترکیه‌اش. در جریان مناقشات و مجادلات رسانه‌ای که بر سر موضوع رفراندوم اقلیم کردستان در گرفت، نگرانی عمده بنده مسموم شدن افکار عمومی و دو قطبی شدن جامعه مدنی در این باره و در اثر عدم مدیریت فضای رسانه‌ای بود. دولت ایران در طول تاریخ معاصر نسبت به مسئله کرد همیشه دارای احتیاط‌ها و تحفظ‌های امنیتی و سیاسی بوده. در ترکیه اما جنس این حساسیت‌ها فرهنگی و اجتماعی هم هست. خطرناک‌ترین شیفت برای ما میتونه این باشه که حساسیت‌های ما هم از فرهنگی و تمدنی و نژادی تبدیل بشود. سخن گفتن از ایران بزرگ فرهنگی بدون به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و ارجنادن آنها ممکن نیست. همان گونه که اسلام ایرانیزه شد، تاریخ اجازه می‌دهد، تجربه تاریخی ما اجازه می‌دهد که ایران کردیزه و ترکیزه هم شود. ایران کردی امارت‌های اردلان و مکریان و انبوه شاعران پارسی‌گوی کرد و شاهنامه کردی و اساطیر ایرانی کردی شده است. ایران ترکی هم به همین سیاق است. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 دو تن از معروف‌ترین سرآمدان ناسیونالیسم آذربایجانی، احمد آقایف و محمد امین رسول‌زاده، در دو دوره متفاوت به لحاظ زمانی تقریباً 20-30 سال اول تجربه های ایرانگرایی شدید را از سر گذراندند و سپس جهان ترکی را انتخاب کردند. مطبوعات باکو در این دوره سرشار از بحث های هویتی بود که کانون آنها سرگردانی میان جهان ایرانی غربی و ترکی بود. وقتی امروز کسانی به تعلقات سرزمینی خود افتخار نمی کنند و به زبان بهتر خود را ایرانی نمی دانند، یعنی ما در مقوله هویت ملی دچار بحران شده ایم. بحران هویت لزوماً چیز بدی نیست و مثل تب نشانه بیماری است و نشان می دهد که این هویت تعمیر و چکشکاری می‌خواهد. بحران هویت می‌تواند به تکامل هویت منجر شود به شرطی آنکه پاسخی درست و سرراست دریافت کند. پاسخ درست در مرحله اول جز این نیست که کد ملی، کارت ملی، فارغ از مذهب و زبان و نژاد و زبان و نژاد شناسه ایرانی بودن و مبنای عضویت حقوقی در جامعه شود و در گام دوم تفاوت‌های گروهی، زبانی، مذهبی و فرهنگی محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار گیرند. البته من گام اول را مهمتر می دانم، چون بحثش هم فرهنگگرایی همان گونه که قبلا اشاره کردم نسبتی وسیق با بحث توسعه سیاسی در کشور دارد. بدون طی کردن این مرحله نمی توان به پله دوم رفت. البته ممکن است در صورت کامیابی در مرحله اول، توفیق در مرحله دوم برای ما آسان‌تر از غربی ها باشد، چرا که در اینجا بحث فرهنگ های متجانس و قوم و خویش و هم پوشان است. در غرب این گونه نیست. حتی به نظر می رسد که در یک دهه اخیر سیاست چندفرهنگ گرایی با نوعی رکود و شالش اساسی مواجه شده. برآمدن راستگرایان در سیاست غرب در انتخابات های اخیر و مخالفت آنها با مهاجران نشانه ای بر این مدعا است. در آنجا هم این گونه نیست که هیچ ارزش اصیل و جهان شمولی موجود نباشد و صرفا به تفاوت ها اصالت داده شود. ناکامی در جذب فرهنگی نسل دوم و سوم ترک ها و عرب ها مشخصا در آلمان و فرانسه راستا را نگران کرد و به نوعی نژادپرستی جدید دامن زدند. نژادپرستی جدید مثل نژادپرستی قدیم نیست که خیلی ظاهر و سمت و سوی خشونت‌باری داشته باشد. خلاصه حرفشون این است که شما وارد جامعه ما می شوید، باید مثل ما بشوید، والا در خونه خودتون بمانید، در خانه اول خودتان بمانید. البته چپ‌ها هم بعضاً از زاویه دیگر با این بحث مخالفند و آن را تهاجم به ارزش‌های جهان شمول لیبرال دموکراسی می‌دانند. نمیتوان از شکست این سیاست سخن گفت، اما باید چالش‌ها، مشکلات و نیز فرصت‌ها و دستاوردهای آن را شناخت. همچنین باید محتاطانه با موضوع مواجه شد، چه به لحاظ علمی و چه از حیث عملی و سیاسی. آنها به تجربه گذشته مشرق زمین و تجربیات دیگر تاریخی رجوع کردند. ما نیز میتوانیم با مبنا قرار دادن سنت‌های خودمان با استفاده از تجربیات و نظریات آنها آن را نو و روزآمد کنیم. متشکرم.
ادامه بدیم یا اول سوالی پرسشی بکنم؟ چجوری شما سوال؟ ادامه بدیم. ادامه بدیم بعد پایان. آیه
بدیم.
آیه بفرمایید.
خب عرض سلام و روشنه. عرض سلام و عرض ادب دارم. حقیقتش به من گفته شروع که قرار دور هم بشیم یه گپی بزنیم. قرار نبود من صحبت بکنم. فیزیک من مناسب نبود که تا خودم رو برای سخنرانی آماده بکنم. یه چند کلمه تک پاره‌ای رو خدمتون عرض میکنم. البته خب بحث یک بچه تاریخی سیاسی جامعه شناختی داره و من در مقام یک دانش آموخته فلسفه میخوام وارد بحث بشم. اگر خیلی سریع بخوام بگم، مسئله دیگری، آدرنس، امروز به یکی از مهمترین مسائل بشر تبدیل شده. شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر دیگری آنچنان که در روزگار کنونی ما به یک مسئله جدی تبدیل شده چنین مسئله‌ای وجود نداشت. البته بشر از همون روزهای آغازین خودش همواره با دیگری نسبت داشته، با دیگری شکار می‌رفته، در پناه دیگری در برابر حیوانات قرار می‌گرفت و در برابر دیگری بیگانه هراس بود، از قبایل دیگه می‌ترسیدن، جنگ‌هایی با دیگری داشت و خیشتن رو با دیگری تعریف می‌کرد. با ظهور ادیان همواره نسبت با دیگری بحث وجود داشت. اساساً اخلاق در نسبت با دیگری شکل می‌گیره. بدون دیگری اخلاق معنا نداره. مفاهیم بنیادینی در سنن مختلف دینی از جمله در سنن ادیان ابراهیمی وجود داره، مفاهیم مثل عشق، ایثار، فداکاری که همه اینها در نسبت با دیگری است. در اندیشه مسیحیت مفهوم دیگری بسیار نیرومنده، آنچنان که آن کس که در اندیشه دیگری نیست، آن کس که به فکر همسایه نیست، به عالم ملکوت راه نداره و معنای جهان رو باید در عشق به دیگری جستجو کرد. اما در دوره جدید، در دوره جدید که در واقع با ظهور فلسفه جدید نه فقط در عرصه نظر با دکارت و سوبژکتیویسم دکارتی، دیگری به یک تماتیک میشه، یعنی تماتایز میشه، یعنی دیگری رسما به یک مسئله تبدیل میشه. در گذشته به دیگری توجه میشد، اما هیچ موقع قبل از دوران مدرن و قبل از ظهور فلسفه جدید دیگری به عنوان یک مسئله رسمی، یک مسئله فرم یافته و فرمول بندی شده وجود نداشت. اگر خیلی سریع و گذرا بگم، در طی سنت تفکر فلسفی همواره دو سنت بزرگ وجود داشت. یک سنت، سنت ابن سینایی، ابن طفیلی، آگوستینی و دکارتیه. در این سنت فرد همین که هستی پیدا میکنه به خیشتن خودآگاهی پیدا میکنه و برای خودآگاهی نسبت به خیشتن هیچ نیازی به دیگری نداره. قصه انسان معلق بوعلی به خوبی این تصویر رو نشون میده که اگر فرد از دنیای خودش منقطع شه و در یک فضای تمام حواسش با جهانم منقطع بشه، به نحو حضوری در واقع یک دریافتی از خیشتن داره، یک نوع خودآگاهی داره و این خودآگاهی تام و تمامه، یعنی مراتب تشکیکی نداره و نیاز به هیچ چیز دیگری نداره. این قصه رو در واقع مثلا ابن طفیل هم میگیره و در اون داستان حی ابن یقظان دوباره این تلقی به اصطلاح فردگرایانه، این که خودآگاهی از فرد شروع میشه و به خود فرد منتهی میشه، تکرار میشه. در آگوستین داریم این رو و دوباره در اوجش در دکارت، در اون تجربه کوژیتو، کوژیتو ارگو سوم، من میاندیشم پس هستم، هستی اندیشنده، هستی سوبژه اندیشنده اثبات میشه. اما هستی دیگری یک مسئله است. آگاهی به آگاهی خودش دسترسی داره، یعنی نخستین و یقینی ترین و بدیهی ترین امر برای آگاهی خودشه، خودش برای خودش بدیهیه، اما آگاهی دیگری برای من یک مسئله است. من به آگاهی خودم دسترسی دارم، اما نمیدونم من از شما که اینجا نشستید در وجود شما آگاهی هست یا نه. یقین ندارم که شما ربات نباشید. این همون مسئله the problem of solipsism یا the problem of the other mind وجود مثلا هست که دوستان اهل فلسفه باهاش آشنایی دارن. اما در برابر این سنت، در برابر این سنت، سنت دیگری است که سنت در واقع سنتوما، کانتی، هگلی، هایدگریه، که در این سنت در واقع آگاهی به خیشتن بدون دیگری امکان پذیر نیست. مثلا سن توما معتقد بود که از طریق کنش و عمله که ما به وجود خودمون آگاهی میکنیم، آگاهی پیدا میکنیم. آگاهی یک امر بدیهی نیست و وقتی فعل کنش و اکشن میاد پای چیز دیگری هست، یعنی تا چیز دیگری نباشه، ابژه‌ای نباشه، سوبژه از خودش آگاهی پیدا نمیکنه. در کانت خوددراکی حاصل شبکه‌ای از به اصطلاح آگاهی‌های پیشینه، زمان، مکان و مقولات، که باید حتما جهانی باشه، این شبکه باشه تا فرد در این جهان به خویشتن آگاهی پیدا کنه. و در نهایت هگله که در واقع آگاهی فرد به خودش رو در تقابل با دیگری میبینه. معنای محصل و ساده‌تر این سخن اینه که بدون دیگری آگاهی از خویشتن معنا نداره. دیگری یک جزء زائد نسبت به وجود من نیست، دیگری جزء مقوم هستی منه و من در تقابل با هستی دیگری است که نسبت به خیش آگاهی پیدا میکنم و در تعامل با دیگری این آگاهی بست پیدا میکنه. آگاهی من نسبت به خیشتن یک امر تام و تمام و بدیهی و دفعی و آنی نیست، بلکه یک امر تاریخیه، در یک پروسه تاریخی صورت میگیره. در سنت ما، در سنت فکری و نظری ما، خود اینکه سنت فکری و نظری ما چیه یک مسئله بزرگه. یعنی وقتی از مسئله دیگری برای ما ایرانی ها صحبت میکنیم، برای ما مسلمان ها صحبت میکنیم، تا این مشخص نشه که معنا و مفهوم سنت تاریخی ما چیه، در واقع بحث چندان مشخص نیست. اما اگر سنت تاریخی خودم رو حاصل تلفیق سه جریان بزرگ فرهنگی بدونیم، یعنی حاصل سنت ابریسامی یهودی که سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام رو به جهانیان عرضه کرد که بخش عمده ی سنت تاریخی ماست، و حکمت ایرانی که خودش رو در ادب ما نشون میده و شاید به اعتقاد من نیرومندترین مؤلفه ای که ما رو ما میکنه، اون رو باید در حکمت و ادب ما جستجو کرد، نه در آثار تفسیری، آثار کلامی و آثار فقهی ما. اون هم هست، اما ایرانیت رو در حکمت ما بهتر میشه به اصطلاح شناخت. و عنصر سوم در واقع فلسفه یونانی است که خودش رو در سنت فلسفه اسلامی ما نشون میده. اما اگر بخوام سخن آخر رو من اول بزنم، به اعتقاد من قوی ترین وجهی که ایرانیت ایرانی رو مشخص میکنه سنت حکمیشه، یعنی ما به حافظ نزدیکتریم، ما به مولانا نزدیکتریم تا به ابن سینا. و وجهه ایرانیت ما و سنت تاریخی ما خودش رو در حکمت و ادب ما بیشتر آشکار میکنه. به هر حال در سنت فلسفی ما همون سنت ابن سینایی است، یعنی از در سنت فلسفه اسلامی تا به امروز دیگری جایگاه خودش رو پیدا نکرده و ما هنوز در همون سنتی هستیم که در واقع دیگری رو جزء مقوم و قوام بخش در واقع هستی خودمون و از قوام بخش آگاهی خودمون تلقی نمی کنیم. به این معنا فکر نظر من ما باید یک شیفتی بکنیم، یعنی باید یک بار دیگه تاریخ فلسفه اسلامی رو از این منظر ورق بزنیم. و به اعتقاد من موضوع رساله بسیار خوبی برای دانشان فوق لیسان و دکتراست که در واقع مسئله دیگری در سنت فلسفه اسلامی رو مورد یک ارزیابی مجدد و انتقادی قرار بدن. اما در سنت دینی ما، در سنت دینی ما به اعتقاد من دو امکان بنیادین به موازات هم وجود داره، دو امکان بنیادین وجود داره. یک امکان از این امکانات بسیار مخربه، بسیار زیانباره و اصلا مسئله دیگری رو به هیچ وجه درک نمی کنه، به هیچ وجه مسئله دیگری رو درک نمی کنه. من اسم اینو میذارم تئولوژی یا تئولوژیسیزم، تفکر فرقه گرایانه یا با هر تعبیری که شما می کنید. در واقع در این امکان روح سنت تاریخی تبدیل به یک سیستم نظری فرقه‌ای اعتقادی میشه و روح سنت تاریخی به مجموعی از اینستراکشن ها، به مجموعی از باورها و گزاره‌های نهادینه شده تاریخی تبدیل میشه و به سهولت دیگری قربانی میشه و به سهولت انسان در پای این نظام قربانی میشه. و این آفت بزرگی است که امروز جهان اسلام رو گرفته، ایران ما رو گرفته و هر گوشه ای از منطقه در واقع این اندیشه آتش بیار جنگ و خونریزی و معرکه است. خودش رو در داعش میبینیم، در بوکو حرام میبینیم، در به اصطلاح الشباب میبینیم و در بنیادگیرایی که در ما همونها حالا چهرهای خیلی شارپش هستن، اما به هر حال در همه ما این امکان هست، یعنی این تئولوژیسیزم، این به اصطلاح تبدیل تفکر معنوی به یک نظام و یک سیستمی، یعنی مجموعی از باورهای نهادینه شده تاریخی و مجموعی از باورهای تاریخی رو جانشین یک حقیقت متاهیستوریک و فراتاریخ کردن و مدعی بودن که پاره از حقایق تاریخی، جغرافیایی، قومی و بومی رو به منزله حقایق قدسی، ازلی و ابدی تلقی کردن و انسان رو به پای این حقایق تاریخی قربانی کردن. این یکی از امکاناتی است که در تاریخ ما بوده و متاسفانه امروز در روزگار ما هم به اصطلاح غلبه پیدا کرده و بسیار از جوانان ما هم با توجه به این امکانه که نسبت به سنت تاریخی پشت کردن و حتی قرار بود ما نوعی بازگشت به خیش با انقلاب پیدا کنیم، قرار بود جوانان ما در واقع رابطه شون با این سنت تاریخی مستحکم تر شه، اما این نوع تلقی غیر انسانی، تلقی که در واقع دیگری رو به سهولت نادیده میگیره و دیگری رو قربانی میکنه، در واقع نوعی خشم و نفرت رو در میان نسل جوان ما به وجود آورده که به حق این باید این به اصطلاح بغض و خشم و کینه رو داشته باشه. اما پیامی که من برای جامعه خودم دارم، پیامی که من برای جوانان خودم دارم، پیامی که برای جامعه خودم دارم و پیامی که به خصوص برای برادران خودم که در حاشیه فرهنگی کشور قرار گرفتن، از جمله برادران اهل تسنن دارم، اینه که این یگانه امکانی نیست که در فرهنگ ما وجود داره. این یگانه امکان نیست، امکان بنیادی تر دیگری وجود داره، امکان بنیادی تر دیگری وجود داره که فکر میکنم روح سنت تاریخی ما به این امکان بنیادین نزدیکتره و اگر این سنت تاریخی توانست نقشی اثرگذار در تاریخ بشری داشته باشه به خاطر این امکان بنیادینه و اون تکیه بر وحدت نوعی بشره، تکیه بر وحدت نوعی بشره. توجه داشته باشید، اگر پیامی که محمد برای قوم خشاورد، اگر این پیام حامل یک نوع گشودگی به جهان نبود و اگر نمیتوانست چتر وحدت بخش خودش رو بر سر اقوام متعدد و متکثر از ترک ها، سلجوقی ها، مغول ها تا چین تا این بر آفریقا و اقوام مختلف رو بگینیم، ما در صدر تاریخ خودمون در قرون طلایی تمدن خودمون به هیچ وجه مسئله قومیت به این معنایی که امروز باهاش مواجه هستیم به هیچ وجه نداشتیم. متفکران ما ابن سینا، فارابی به هیچ وجه از یک موضع ضدی با یونانی ها برخورد نکردن، از یک موضع واکنشی برخورد نکردن، آنها در جستجوی حکمت بودند و با یک گشودگی تمام با جهان برخورد کردن، حکمت یونانی رو درک کردن، دریافت کردن، هضم کردن، به بلوغش رسوندن، تغییر دادن و یک صورت تاریخی جدید به وجود آوردن و لذا توانستن مؤلفه های یک تمدن بسیار بسیار خیره کننده به نام تمدن اسلامی رو در جهان به وجود بیارن. اما هیچ کدومشون خودشون رو فیلسوف اسلامی نخوندن، هیچ کدومشون خودشون رو فیلسوف مسلمان در برابر فیلسوف یونانی در برابر فیلسوف مسیحی ننامیدن، یعنی نوعی تفکر بسته، نوعی تفکر به اصطلاح ناگشوده به دیگری در میون اونها نبود. اگر مسلمانان صدر اسلام گشوده به دیگری نبودن به هیچ وجه نمیتوانستن اون کار کارستانی رو که انجام دادن انجام بدن و امروز متاسفانه این گشودگی ما در واقع وجود نداره و به انحاء مختلف با اندیشه و مفاهیم توهمی مختلف مثل تأسیس علوم انسانی اسلامی، مثل تأسیس علم دینی، مثل بنیانگذاری تمدن نوین اسلامی، همه اینا نشانگر یک نوع فروبستگی ما در واقع به جهانیانه. من در سخنرانی گذشتم در مورد مسئله دیگری یک نقطه عطفی رو بیان کردم، گفتم در روزگار ما لویناس یک چهره بسیار بسیار برجسته است، با لویناس یک شیفت پارادایمی صورت میگیره و اون شیفت پارادایمی این بود که تاکنون سخن بر سر این بود که ما دیگری رو بتونیم ببینیم، اما لویناس اعتراض میکنه که در تمام تاریخ غرب، او در تاریخ غرب و تاریخ متافیزیک رو میگه و اینو به اعتقاد من به تاریخ تئولوژی هم قابل تسلیه که ما همواره دیگری رو از منظر خودمون دیدیم، یعنی هر موقع از موقع در مورد دیگری صحبت کردیم خود رو در مرکز قرار دادیم و تفسیر خودمون رو از دیگری آقا به اصطلاح بیان کردیم، اما زمان اونه که دیگری رو از منظر خودش ببینیم و این به اعتقاد من همونجور که دریدا میگه با لویناس بابی نو برای بشر و تفکر معاصر گشوده شده، به اعتقاد من حق با دریداست و من کاملا همدل هستم با دریدا که سخن لویناس بسیار بسیار مهمه. ما باید بیاموزیم که دیگری رو نه از منظر خیشتن بلکه دیگری رو از منظر خودش ببینیم و این یک شیفت پارادایمیست، یک تحول بزرگه. همه ی حرف من اینه که امروز دیگری به یک مسئله بحرانی در سراسر جهان تبدیل شده و ما نشانهاش رو میبینیم. شاید در هیچ دوره از تاریخ بشر دیگری چنین مسئله نبوده. امروز ما شاهد جنایاتی هستیم که به هیچ وجه جاستیفیکیشن نداره. اینکه طرف کامیونی برداره در یک روز ملی مثلا در نیس فرانسه جلوی روی 85 نفر بره بدون اینکه هیچ نسبتی بین قاتل و مقتول وجود داشته باشه، یا کسی بالای مثلا یه هتل بره رگباری رو ببنده که مثلا یک کنسرت موسیقی رو، یا یک مثلا فرض کنیم به یه باری بره و افرادی رو به اصطلاح به رگبار ببنده، و همچنین حوادث که امروز به نام اسلام صورت میگیره، خب ربطی به اسلام هم حقیقتا نداره. جنایاتی که تحت عنوان داعش صورت میگیره، عملیات انتحاری که تبلور دو نوع نیهیلیسم، نیهیلیسم حاصل دوران مدرن و نیهیلیسم که سنت تاریخی ما بهش منجر شده، و این نیهیلیسم مضاعفه که خودش رو در این پدیدارها نشون میده و من در بعضی از صحبت هام اشاره کردم. به حال من دعوتم اینه که اگر پیام لویناس رو جدی بگیریم که بیاموزیم که دیگری رو از منظر خیشتن ببینیم، به اعتقاد من این امکان در سنت معنوی ما وجود داره. این امکان در سنت معنوی ما وجود داره. کسی که تجربه زیسته ای از سنت معنوی ما داره، کسی که خارج از تفرقه گرایی ها، تاریخ از تئولوژی، خارج از سیستم های نظریه تاریخی که حقیقت رو قربانی میکنه، مدعی حقیقت اما حقیقت رو در اونها قربانی میکنه، میدواند که کسی که این تجربه معنوی رو داره به خوبی با احساس من میتونه همسو و همدل باشه. هر پیر مردی و هر پیر زنی در روی این زمین در حکم مادر و پدر منه، و هر فرزندی بر روی کره خاک همچون فرزند منه، و هر دختر و پسری بر روی کره خاک همچون خواهر و برادر منه. این درسیست که من در این سنت تاریخی آموختم. سنت معنوی من رو به یک حقیقت بیرنگ دعوت میکنه که همه این رنگ ها دروغینه، و در واقع در گوهر همه انسان ها یک امر بیرنگی، یک حقیقت ازلی ابدی قدسی وجود داره که در کتاب مقدسی که من بهش وفادارم و در دل این سنت بار اومدم ازش به روح خدا تعبیر میکنه. این روح خدا فارغ از هر گونه رنگی است، فارغ از هر گونه باور تئولوژیکی است، فارغ از هر گونه تقسیم بندی های تاریخی است. اتفاقی که افتاده در این کشور، یکی از اتفاقایی که افتاده، و من برادران اهل تسنن خودم رو دعوت میکنم دست به دست هم بدن و این ندا رو لبیک بگن، ما تاریخ رو به منزله یک منبع معرفتی از دست دادیم. آنچه که امروز در این کشور بیان میشه یا در جهان اسلام بیان میشه تاریخ نیست، تاریخ سازی های ایدئولوژیک. نظام های ایدئولوژیک به هیچ وجه اجازه نمیدن ما با تاریخ مواجه بشیم. اونها به ما نمیگویند تاریخ چگونه است. اونها تاریخ رو رید آف نمی کنن، اونها تاریخ رو رید آت می کنن. اونها به ما میگویند که تاریخ چگونه باید روی داده باشد تا به اثبات باورهای اعتقادی اینها منجر شده باشه. هیچ کس در منبر به من نگفت که امام اول من علی نام دوتا از فرزندانش عمر و ابوبکر، نگفتم. من جمله ای از نهج البلاغه در آخرین سیاه مشق خودم با آقای دکتر محدثی مشکی در خانه پیامبر آوردیم، علی ابن ابی طالب میگه انقدر پیامبر شجاع بود که وقتی آتش جنگ گرم میشد ما زیر شرط پیامبر میرفتیم. مسئول سانسور ارشاد گفت این جمله حذف شود، امام معصوم نمیترسیده. میگم جمله نهج البلاغه است؟ میگه نه، نمیتونه امام ترسیده باشه. یعنی او از سوی باورهای اعتقادیش میخواد تعیین بکنه که تاریخ چگونه است. یک زمانی من مسئول برنامه فرهنگی در آفریقا بودم، معلم مدرسه ایرانی ها بودم، قاعدتا گاهی وقتا شومر مذهبی هم می شدم. یک بار در عید بعثت سوال کردم که ای امت مسلمان، شما که همه مسلمانید و نون اسلامیتتون تو این سفارت دارید با دلارها می خورید، پیامبر در تعداد جنگ هایی که شرکت کرد چند نفر کشت؟ یکی گفت 100 تا، یکی گفت 5000 تا. خب می دونید پیامبر ما در جنگ ها هیچ کس رو نکشت. البته یک نفر رو میگن در افتاده بود توی چاله حمله کردن و یک نیزه رو زد خورد به اینجای زخمی شد، حالا بحثه که اون یک نفر کشته شد یا نه، نهایتا یک نفر. وقتی این پاسخ رو دادم مورد هجوم قرار گرفتم. دهه علی ابن ابی طالب که تازه مثلا انگوش کوچکه یه چیز میشه 5000 تا کشته، بعد پیامبر ما هیچکی نکشته. من اینا رو یادداشت میکردم، به خوبی دیدم که این فرد در واقع از باورهاش که به سوی تاریخ میره، نه اینکه از روی تاریخ به سوی باورهاش بیاد. من راجع به تاریخ و تئولوژی خب زیاد صحبت کردم، اون جلد دوم
پایان تئولوژی من رو امیدوارم بخونید تحت عنوان تئولوژی و تاریخ. نظام‌های تئولوژیک تاریخ رو به عنوان یک منزله معرفتی از ما گرفتن. آنها به ما می‌خوان بگوین تاریخ چگونه روی داده و لذا تاریخ رو به عنوان یک منزله یک منبع اصیل معرفتی از ما می‌گیرن و حتی یک از اتفاقاتی که می‌افته دروغ‌سازی‌های مقدس. یعنی فرد مؤمن به یک نظام اعتقادی، یک نظام تئولوژیک فکر می‌کنه که برای اینکه به اثبات دیدگاه‌های کلامی خودش بپردازه حتی به سهولت دروغ میگه. این دروغ اخلاقی نیست، بحثم اخلاقی نیست، کاملا بحث اپیستمولوژیکه که من اسمش گذاشتم دروغ مقدس. لذا من فکر میکنم اگر ما نهضتی را آغاز بکنیم برای رهایی تاریخ و با تاریخ مواجهه پدیدارشناسانه داشته باشیم، هم اصحاب تئولوژی در واقع تاریخ رو از ما گرفتن و هم اصحاب تئولوژی های سکولار، چهره های مدرن هم در واقع نوگراها هم به دلیل خشم و کینه ضد آخوند و خشم و کینه ضد سنت، اونها هم اجازه نمیدن ما تاریخ رو آنگونه که هست ببینیم. من فکر میکنم اگر ما یک جنبشی رو برای رهایی تاریخ از دست نظام های تئولوژیک، حالا این نظام های تئولوژیک در واقع به اصطلاح دینی و یا نظام های جزمی سکولار باشه بر اساس عقل ضد سنت روشنگری، نمیتوانیم خیلی از مسائل خودمون رو و تاریخ که ما با برادران اهل تسنن در این کشور داشتیم رو بفهمیم. و من فکر میکنم که ما باید دست به دست هم بدیم و تاریخ رو از دست نظام‌های تئولوژیک نجات بدیم. من از برادران اهل تسنن و از همه اقلیت‌هایی که در این کشور هستن چند استدعا دارم. اولا من هر جا اقلیتی در این کشور دیدم همواره با تمام وجود در کنارش بودم و ازشون دعوت کردم که از حاشیه به متن بیاییم، به حاشیه نخزیم، بیاییم وارد متن بشید. ما خطوط بسیار مشترکی داریم، یعنی یک بحث تفرقه شیعه سنی یگان نسبت من با آقای خدیو نیست. ما نسبت‌های بسیار بسیار زیادی دیگری میتوانیم داشته باشیم. یه دکتر میخوام بگم هر چیز بر هر چیز اولاتر حفظ وحدت ملی. این یک مسئله اساسیه. من از همه اقلیت‌های این کشور، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های زبانی، اقلیت‌های دینی، نمیگم در این کشور بیشوری وجود نداره، نمیگم در این کشور قدرت سیاسی فهیمانه با مسائل برخورد میکنه، به هیچ وجه حرفم نیست، نمیگم نادانی وجود نداره، نمیگم جهل وجود نداره، اما حرف اساسی من اینه که مسئله اصلی ما توسعه نیافتگی. بسیاری از مسائلی که شما به منزله ستم مرکز به حاشیه تلقی میکنید در واقع این حاصل توسعه نیافتگی است. من نمیگم پدرم به مادر من ستم نکرده، اما به فمینیستا میگم با برجسته کردن تقابل زن و مرد از فهم تعارضات و مسائل اصلیمون، یعنی توسعه نیافتگی، نادیده میگیرید. نگید عبدالکمی داره آب به آسیاب مرد سالاری میریزه. میخوام بگم تا اون مسئله اصلی ما حل نشه مسائل متعدد بیشماری رو خواهیم داشت. بسیار ببینید تو این کشور فقط به کردای عزیز ما ستم نشده، فقط به عرب ها نشده، به من تهرونی هم که دارم یه حوار تلفظ میکنم ستم دیگه، منم صدام داره در نمیاد. یعنی این مال توسعه نایافتگی این کشوره و من امیدوارم که در واقع مسائل دیگری که وجود داره که آقای دکتر خدیو به توسعه سیاسی به اصطلاح تکیه میکردم و به اعتقاد من توسعه درستی، اما فقط حرفم اینه که خود توسعه سیاسی منوط به توسعه یافتگی کشور، این رو فراموش نکنیم. نکته دیگه، زبان فارسی زبان تهرانی ها نیست. زبان فارسی زبان یک حکمت ما، ادب ما، میراث فرهنگی ما رو به دوش میکشه، یک میراث بزرگ بشری است، مال یک قوم محدود چند میلیون نفری مال این کشور نیست. فردوسی مال تهرانی ها نیست، حافظ مال نمیدونم یه تعداد مرکز نشین نیست. اینها در واقع میراث بزرگ تاریخ بشری است. نکته دیگه ای که امروز هم برادران اهل تسنن هم شیعیان، امروز ما با مسائل جهانی دیگری، همه مسائل ما جنگ علی و عمر و ابوبکر نیست، ما مسائل بسیار بسیار جدی تر داریم که می توانیم دوشا دوش هم با هم دیگه مراوده کنیم، بیاندیشیم. امروز به اعتقاد من مهمترین مسئله مرگ انسانه. چیزی که امروز روی کره زمین راه میره به انسانی که در معنایی که ما در سنن تاریخی میفهمیم بسیار کم شباهت داره. مسئله آموزشی نیست، مسئله سیاسی نیست، مسئله جنگ زن و مرد نیست، مسئله طبقاتی نیست، نمیگم اینها نیست، اما امروز اتفاقات دیگری افتاده. امروز نیهیلیسم یک مسئله بزرگ جهانی است. من از آقای خدیب و دوستان دیگه میخوام دعوت کنم برادر دست به دست هم بدیم در برابر این اضمحلال مرگ معنا در جهان کنونی چیکار میتونیم کنیم، و من و تو حرفای خیلی مشترکی داریم در برابر سوبژکتیویسم جدید که بر اساس این سوبژکتیویسم جدید همه چیز هیومانیتایز میشه، بشری میشه و جایی برای امر قدسی نیست و جایی برای تفکر معنوی و دینی نیست، تو چه راه حلی داری؟ این عرصه‌های بزرگی است که میتوانیم باهاش بیاندیشیم. به اعتقاد من تفکر آینده سمت و سوی داره که بسیار از جدال‌های قومی، تاریخی، فرقه‌ای، کلامی به پایان رسیده. روزگار ما روزگار پایان تئولوژیه و ما امروز باید در عرصه وسیع‌تری در واقع مسائل خودمون رو بفهمیم. امروز نزاع‌های کلامی چوب زدن بر خر مرده است. نظام‌های تئولوژی به پایان رسیده، دیگه قدرت ندارن. این که به خشونت رو میارن ولی که قدرت معنویشون از دست دادن. نظام‌های تئولوژیک پاره‌ای از باورهای تاریخی رو میخوان به عنوان حقایق ازلی و ابدی معرفی کنن. حقایقی که مال جامعه عربه، حقایقی که مال یک نوع نظام زندگی قبایلی، میخوان بگن حقایق ازلی و ابدیه. امروز بعد از قرون 17 و 18 و 19 با بست آگاهی‌های تاریخی و با بست مطالعات تاریخی بسیاری از این به اصطلاح باورهای قومی و نژادی و فرهنگی در واقع رنگ و لعاب تاریخی خودش رو آشکار کردن، لذا فرو پاچیده. امروز در روزگاری زندگی میکنیم که بشر در واقع دو تجربه بزرگ تاریخی رو داشته. هم حکومت نظام‌های تئولوژیک قرون وسطایی رو تجربه کرد و جنایات کلیسا رو دید و به نظام‌های تئولوژیک پشت کرد و به عقل روشنگری روی آورد، و هم نیهیلیسم و سکولاریسم و بی‌معنایی دوره جدید و دو جنگ جهانی و به هم ریختن رابطه انسان با طبیعت، سوراخ شدن لایه اوزون و خیلی مسائل رو دید. بشر آینده در واقع خارج از چارچوب‌های تئولوژیک و خارج از به اصطلاح چارچوب‌های عقل ضد سنت سکولار در واقع خواهد اندیشید. افق باز شده، افق باز شده. باید پا به این افق وسیع‌تر بذاریم. هنوز در نزاع‌های فرقه‌ای در واقع گرفتار اومدن نشونگر یک نوع انحطاط و عقب افتادگیه. یعنی عقب افتادگی ما رو فقط در حوزه‌های علمیه نبینیم، عقب افتادگی‌های ما رو فقط در نمیدونم قدرت سیاسی نبینیم. جامعه ما هم عقب افتاده است، دانشگاه ما هم عقب افتاده است. اگر برادران اهل تسنن من از این حرف من دل آزرده نشن، این عقب افتادگی تاریخی رو من در برادران اهل تسنن هم میبینم و یک مسئله اجتماعی است، یک مسئله سیاسی نیست. میتوانیم در افق‌های وسیع‌تری هم بیاندیشیم و ورود به این به اصطلاح افق جدید در واقع صورت مسئله رو به نحوه دیگری هم صورت بندی کنیم. حرف آخرم رو بزنم. اگر از من عبدالکرمی بپرسن که روح سنت تاریخی تو چیه، تلقی من اینه که تمام حکمت من، تمام سنت معنوی من عبارت از دعوت به خانه کردن در امر تعین ناپذیر. حقیقت استعلایی و تعین ناپذیر وجود داره که جان بشر در نسبت با او معنا پیدا میکنه. اگر بشر نسبتش رو با این حقیقت دست بده، نیهیلیسم و بی‌معنایی تمام حیات او رو در نبرد خواهد نوردید و زندگی و اخلاق و انسان رو بی‌معنا خواهد کرد. اما هیچ نظامی نمیتواند مدعی تحقق بده، هیچ نظامی نمیتواند مدعی تملک این حقیقت تعین ناپذیر باشه. هیچ نظامی نمیتواند که مدعی شه که من این انقاع حقیقت رو شکار کردم. گفت انقاع شکار کس نشود، دام باز چین که اینجا باد به دست از خام را. لذا من فکر میکنم آنچه که من رو با برادران اهل تسننم و با بسیاری از جریان و اقلیت های دیگر این کشور پیوند بیده، ما میتوانیم بر روی خانه کردن در یک حقیقت تعین ناپذیر که روح سنت تاریخی ماست، و من فکر میکنم دعوت محمد یک چنین دعوتی بود. محمد نه شیعه بود نه سنی بود، اصلا در این مقوله نمی گنجه. در واقع در این حقیقت خانه بکنیم، اما به هیچ وجه اجازه ندیم که پاری از جریانات فرقه گرا با سیستم های بشری تاریخی که میسازن در واقع مدعی تصاحب این حقیقت شن. پر حرفی کردم، پوزش میخوام، سپاسگزارم.
خیلی ممنون که این فرصت رو به ما دادید. استفاده کردیم از سخنرانی هر دو تا دوست عزیز. من بحثم رو خیلی کوتاه میکنم تا به پرسش و پاسخ هم برسه، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. میخواستم بگم قبل از این که اصلا ما بحث هویت ملی و اساسا تنوع فرهنگی رو بتونیم مطرح بکنیم به صورت یه گفتمان، فکر میکنم دو تا آسیب یا دو تا مانع وجود داره. اول به اون دو تا مانع و دو تا آسیب باید حداقل یه آگاهی خودآگاهی پیدا کنیم و بعد از اونه که شاید بتونیم در یک عرصه گشوده تر به این بحث بپردازیم. یکی مبحث پولیتیسایز شدن یا سیاسی شدن امر هویت ملی و تنوع فرهنگیه، یکی هم مسئله سکیوریتایز شدن یعنی امنیتی شدن این مسئله یا مفهومه. تا زمانی که ما مفاهیم رو در قالب امنیتی و سیاسی بخوایم مطرح بکنیم، پرداختن به مسئله هویت ملی و تنوع فرهنگی به مثابه یک امر اجتماعی که اضلاع مختلف و متنوعی داره مقداری مشکله، چون وقتی امر سیاسی میشه و در قالب قدرت فهمیده میشه و امر امنیتی میشه در قالب نظام و رویکرد امنیتی به اون نگاه میشه، دیگه بحث و گفتگو و انتقاد و امکان اینکه ظرفیت‌های گوناگون رو ما بتونیم ببینیم کمتر میشه و این باعث میشه که عرصه‌ای که ما می‌خوایم مفاهیم رو مفصل بندی بکنیم، صورت بندی بکنیم، از آکادمی میاد بیرون. یکی از کارهایی که من فکر می‌کنم ابتدا به ساکن ما باید بتونیم انجام بدیم اینه که بسیاری از مسائل، مشکلات و معضلاتی که در حوزه میشه گفت عمومی ما وجود داره یا در عرصه عمومی ما وجود داره و یکی از اونها هم بحث هویت ملی و تنوع فرهنگیه یا اصلا امکان این که ما بتوانیم هویت ملی رو در یک قالب متکثر مفهوم سازی بکنیم، این مفاهیم بیاد در یک قالب آکادمیک قرار بگیره. یعنی به جای این که در حوزه امنیتی و در حوزه سیاسی این مفاهیم رو بحث بکنیم و تبدیل به پیکار سیاسی و یا بحث در قالب مقوله امنیتی ببینیم، یک دسیکوریتایزشون بکنیم یعنی از قالب امنیتی شده اینا رو بیرون بیاریم، دو دی پولیتیسایزشون بکنیم یعنی از قالب سیاسی شده بیرون بیاریم. حالا اینا رو ما از این قالب بیرون آوردیم، کجا اینا رو باید مطرح کنیم؟ در یه بستر به نظر من آکادمیک، در بستری که ما بتوانیم در اون بستر اول مفهوم سازی بکنیم، بدونیم هویت ملی یعنی چی. آن چیزی رو که امروز بهش ما میگیم من ما، این من مایی که امروز شکل گرفته و من فکر میکنم یک امر مقدس و یک امر تغییر ناپذیره، این از کجا به این شکل در اومده؟ چون هر بحثی که مربوط به مبحث هویت ملی میشه به نظر من ربط وثیقی با تاریخ داره. ما وقتی که مفهوم هویت ملی رو مطرح میکنیم اساسا داریم از تاریخ صحبت میکنیم. حالا تاریخ یعنی چی؟ اگر در مورد هویت ملی در بستر ایران اگر بخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم یکی از بحث‌های مهم اینه که تاریخ ایران چگونه روایت شده یا چگونه روایت میشود. این که ما میگیم من ما به این شکله، این عناصر و این مؤلفه ها رو داره و غیر این هم نیست. مثلا شما اشاره کرد، آقای خدیب اشاره کردن به این که علم میگفت که تشیع، زبان فارسی و سلطنت. البته آقای خدیب گفت سلطنت همون تداوم قدرت میشه و من فهم میکنم والا اینطور هم نیست، چون میتونه تداوم قدرت هم سلطنت همون معنای سلطنت رو داشته باشه، به معنای اینکه یک موهبت الهیه که به شاه به عنوان مثال به مثابه فره ایزدی داده میشه و اون خودش اساسا گفتمانش با گفتمان مثلا میگم قدرت جمهوری متفاوته، میتونه با گفتمان به عنوان مثال سلطنت مشروطه که مبتنی بر اراده ملیه با اون هم متفاوت بشه. پس اینکه تاریخ ایران چگونه روایت میشه این یه بحثه. بعد اینکه راوی یا راویان تاریخ چه کسانی هستن، از چه منظری دارن تاریخ رو برای ما روایت میکنن. آیا به عنوان مثال یه منظر مثلا متعالی یا ترانسندنت وجود داره و در اون به عنوان مثال منظر من ایستادم و از اون منظر دارم تاریخ ایران رو میبینم و همان گونه که مثلا آقای اسلامی ندوشن و من یادم میاد حدود 32-33 سال پیش آمده بود یوتوبوری در سوئد، اونجا یه بحثی رو مطرح کرد به عنوان اینکه اساساً وقتی ما میگیم هویت ایرانی یا ملیت ایرانی یعنی چی؟ میگفت این ملیت ایرانی یه ذاتی داره و این ذات در طول تاریخ در حدود 4-5000 سال همین به صورت‌های مختلف و به صورت‌های گوناگون خودش رو هی بازسازی کرده. اگه ما نگاهمون به تاریخ نگاه ذاتگرایانه باشه و هویت رو به مثابه یک موجودیت بسیار بسیار جوهری ببینیم، خب تغییر یا دگرگونی یا تنوع پذیری رو در اون تقریبا امکانش رو ناممکن میبینیم. یعنی میگیم اگر از این جوهر ما جدا بشیم یا این جوهر رو کمی درش بخوایم مدیریت بکنیم یا مانیتور بکنیم، که انما ما یک مثلا دست به یک ذنب بزرگ زدیم، دست به یک گناه و خطای نابخشودنی زدیم. من فکر میکنم خود این که ما از چه منظری تاریخ رو روایت میکنیم بسیار مهمه. حداقل اگر بخوام به صورت خیلی تیتروار بگم، میتونیم بگیم که ایران به مثابه یک موجودیت چند ضلعی بوده، هست و خواهد بود. ولی این موجودیت رو در بگیم عصر معاصر یا در بستر معاصر حداقل میشه گفت به صورت 5 یا 6 تا روایت کلان وجود داشته که در هر کدوم ما این هویت ملی رو به گونه خاصی دیدیم. برخی ها وقتی صحبت از هویت ملی در ایران کردن، تلاش کردن ایران باستان رو معیار قرار بدن، یعنی گفتن اساساً آن چیزی که مشروعیت داره، آن چیزی که رسمیت داره، یا آن چیزی که اساساً جوهره هویت ملی ایرانیان رو تشکیل میده، همان چیزی بود که در دوران باستان بوده، یعنی پیش از اینکه اسلام وارد ایران بشه. برخی آمدن از این ور بوم افتادن، میگن که به عنوان مثال هرچه قبل از اسلام بوده اساساً هیچ ربطی به هویت ملی ایران نداره، بلکه این دوران اسلامیه که خیلی مهمه. برخی ها آمدن به عنوان مثال سعی کردن هویت ملی ایران رو در قالب شیعی ببینن، یعنی بگن که اساساً هویت ملی ایران از زمانی به عنوان مثال تکوین پیدا کرده، شکل گرفته که سلطنت شیعی یا حاکمیت شیعی در فلات ایران یا در ایران زمین در اون موقع شکل گرفته. مؤلفه اصلی هویت ایرانی همان تاریخیه که از دوران ایران شیعی شروع میشه. بعد از ورود مدرنیته یا بعد از مواجهه سوژه ایرانی با جهان مدرن یا جهان غرب یا اروپا یا فرنگ یا هر اسم دیگه‌ای که ما بخوایم روش بذاریم، تقریبا میشه گفت 3 رویکرد دیگه هم ذیل این 3 رویکرد اساسی که من گفتم پیدا شد. یکی این که ایران رو در قالب یا در پارادایم مشروطه مفهوم سازی کردن، یعنی اساسا آمدن گفتن آن چیزی که هویت ملی ایران رو شکل میده یا رابطه و آرایش قدرت و جریانها و نگرشها رو شکل میده اونه که ما بهش میگیم حالا گفتمان مشروطیت. برخی ها تلاش کردن اساساً مشروطه رو نفی بکنن و با یک قرائتی که میشه مسامتاً بهش گفت خانش یا قرائت مشروعه، یعنی اساساً هویت ملی ایران رو در ذیل مشروعه با یک گرایش شیعی خواستن تعریف کنن. برخی ها هم اساساً معتقدن که تداوم ایران به مثابه یک کلیت، به مثابه یک موجودیت تاریخی زمانی میتونه استمرار پیدا کنه که ما همان سلطنت یا همان ایرانشاهی رو بتونیم احیا بکنیم. ولی بعد از انقلاب یه اتفاقی که در میشه گفت آرایش هندسه هویت ملی در ایران افتاد، حالا از درونش گفتمان جمهوری اسلامی ایران برآمد، هویت رو یا مسئله هویت ملی رو شاید بشه به این گونه مفهوم سازی کرد که حداقل در ذیل قانون اساسی این قرار بود اتفاق بیفته که مسئله تنوع فرهنگی به مثابه یک ظرفیت دیده بشه مسئله تنوع زبانی به مثابه یک ظرفیت دیده بشه و برای اینها بسترسازی بشه. من خاطرم هست چند وقت پیشم اتفاقا، نمیدونم حالا شما هم دیدید یا ندیدید، گفتگوهایی که برای پیشنویس قانون اساسی مطرح بود در اونجا، آیه بهشتی، آیت الله بهشتی، مرحوم شهید بهشتی هم اونجا بود. خیلی جالب بود وقتی گفتگوها رو نگاه میکردید، میدید که در اونجا صحبت از این بود که خب حالا ما که این تنوع زبانی رو داریم، ما تکلیفمون مثلا با این زبانهای مختلف در کشور چیه؟ بعد آقای بهشتی گفت خب اینها رو که ما به رسمیت میشناسیم. گفت خب حالا به رسمیت میشناسید، آیا دولت یا حاکمیت باید برای اینها بودجه تعیین کنه؟ گفت خب بله، باید حاکمیت بودجه تعیین. گفت حالا مثلا اینا میخوان کتاب مثلا چیز بکنن، کتاباشون رو تدوین بکنن، حاکمیت باید کمک بکنه؟ گفت بله، حاکمیت باید کمک بکنه. یعنی به صورت بالقوه یا در به صورت میشه گفت یک ظرفیتی که در قانون اساسی هست، ما این تنوع فرهنگی رو، تنوع زبانی رو و حتی تنوع مذهبی و تنوع دینی رو در قانون اساسی به رسمیت شناختیم. ولی پرسش اینجاست که این به رسمیت شناختن چرا در این 14 دهه نتونسته به منصه ظهور برسه؟ آیا اشکالی در تفسیر قانون هست؟ آیا اشکالی در گیرنده ها هست؟ آیا مشکلی در این هست که مثلا اراده سیاسی پشت اینها نیست؟ این مدتی که تقریبا میشه گفت در این 2 سال اخیر که من تلاش کردم این مقداری در مورد مسئله تنوع زبانی و تنوع به عنوان مثال قومی و مسئله قومیت، هویت، ملیت و حتی تنوع زبانی صحبت کنم، با یه پدیده روبرو شدم و اون پدیده از قضا اتفاقا پدیده سیاسی نبود. یعنی یه موقع شما داری یه بحثی رو مطرح میکنی، ممکنه مثلا قدرت سیاسی به شما بگه آقا شما این کار حق نداری بکنی، ولی بیش از آن که قدرت سیاسی یا یک مانع سیاسی برای ما وجود داشته باشه در این حوزه ها، مقاومت میشه گفت جامعه نسبت به تغییر و تحولاته. یعنی مثلا هیچ چی بهش میگن فرمانداری، شهرداری، بخشداری به ما نگفت که آقا شما حق نداری در این مورد صحبت بکنی. ولی از قضا خیلی کسانی که خودشون در حوزه آکادمی هستن، اهل قلم هستن، اصحاب مثلا قلم هستن، می نویسن، اینها کسانی بودن که بیشترین حجمه فحش و ناسزا و حمله رو نثار ما کردن که شما چرا اصلا این حرف رو می زنی؟ ما حرف خاصی نزدیم. ما گفتیم آقا مثلا یکی از بحثایی که توی این مدت من مطرح کردم که فکر میکنم به مسئله هویت ملی و مسئله تنوع فرهنگی ربط وثیقی داره، مسئله زبانه. گفتیم مفهوم زبان، ما هم قبول داریم که در ایران همونجور که آقای عبدالکریمی هم گفت، مسئله زبان فارسی مسئله مثلا یه قوم یا کسانی که در تهران هستن نیست. ولی حالا ما این مفهوم زبان رو چجوری مقوله بندیش بکنیم؟ اگر بخوایم به صورت آکادمیک مقوله بندیش بکنیم، من گفتم حداقل 4 تا مفهوم داریم در مورد زبان. یه موقع زبان به مثابه زبان مادری ازش بحث میکنیم، یه موقع زبان به مثابه زبان ملی ازش بحث میکنیم، یه موقع زبان به مثابه زبان رسمی، یه موقع زبان به مثابه زبان مشترک یا میانجی، لینگوا فرانکا، اوفیشال لنگویج، نشنال لنگویج و بعد مادر تانگ. خب در ایران ما وقتی نگاه میکنیم از منظر مردم شناختی، میگم اصلا از بحث به همین خاطر میگم ما نیاز داریم اول یه سری مقولات رو دیپولیتیسایز و دیسکیوریتایزش بکنیم، بعد بتونیم تو حوزه آکادمی این رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. در ایران اگه از منظر مردم شناختی نگاه بکنی، زبان مادری تمامی ایرانیان زبان فارسی نیست. این یه واقعیته، یه امر اجتماعی. یعنی شما اگر بری پاتوم از حتی تو همین تهران بری این ور اون ور نگاه بکنی، میبینی کسانی هستن که زبان مادریشون چیز دیگه ای. وقتی صحبت از زبان ملی میکنی، ما میگیم زبان فارسی زبان ملیه، ولی خود این مفهوم ملی رو ما پروبلماتایز و مسئله مندش نکردیم. ملی اگر به معنای ناسیونال باشه، یعنی به معنای پسا مشروطه باشه، به معنای اینکه یک نیشنی، یک
نیشن استیتی شکل گرفته، ملت دولتی شکل گرفته، یه معنا داره. اگر مفهوم ملی رو به معنای پیشا مشروطه بگیریم یه معنای دیگه داره. چون مثلا میگم در قرآن ما این مفهوم رو داریم، ملت ابراهیم. وقتی میگه ملت ابراهیم، معنی ملت اینجا دینه، مذهبه، معنیش نیشن استیت که نیست. آمدن در دوران مشروطه این مفهوم ملت رو مفهوم سازیش کردن، باز مفهوم سازیش کردن. پیش از مشروطه وقتی نگاه میکنی زبان ملت ایران اکثریتشون، نمیگیم همه، مثلا ما آسوریا رو داریم که زبانشون آرامیه، ما ارمنیا رو داریم که زبانشون ارمنیه، شاید ابریا، مثلا چی میگن یهودیا به عنوان مثال، وقتی میخوان کتب مقدس خودشون حتی تو ایران بخونن به زبان عبری میخونن. ولی اکثریت مسلمان ها که در ایران زندگی میکنن زبان ملیشون به معنای پیشا مشروطه زبان عربی بوده. حتی بسیاری از علما حتی امروز وقتی میخوان کتب اصلی خودشون رو بنویسن به زبان عربی مینویسن. خب زبان های دیگه ای هم بوده، اساسا یکی از زبان های خواص زبان عربی و زبان فارسی بوده. بعد شما نگاه میکنی وقتی میگیم در مفهوم پسا مشروطه وقتی میخوایم مفهوم ملت رو مفهوم سازی بکنیم، خب کسانی که در داخل نیشن استیت یا واحد سیاسی مدرن زندگی میکنن، اینها همگی ایرانی محسوب میشن. نه تنها خودشون ایرانی محسوب میشن، فرهنگشون هم فرهنگ ملی ایران میشه، شیوه لباس پوشیدنشون هم شیوه ملی میشه، زبانشون هم زبان ملی میشه. از این منظر اون موقع ما میتونیم بگیم زبان کردی در ایران زبان ملیه، زبان فارسی زبان ملیه، زبان ترکی زبان ملیه، زبان گرجی زبان ملیت ایرانه، زبان کس دیگه ای نیست، زبان نیست که از بیرون اومده. زبان رسمی هم زبان فارسیه. زبان میانجی یا زبان مشترک رو هم که نگاه میکنی در یک دورانی در پهنه ایران فرهنگی بزرگ و حتی جهان اسلام دو سه تا زبون بودن که خیلی مهم بودن. به عنوان مثال زبان عربی بوده، زبان فارسی بوده، زبان ترکی هم بوده. شما اگه نگاه بکنید در ایران فرهنگی بزرگ که خارج از مرزهای ایران سیاسی قرار گرفته، امروز مثلا در منطقه آسیای مرکزی، قفقاز، اوراسیا، مناطق سینکیانگ یا همان اویغورستان چین و حتی در آسیای صغیر که امروز ما بهش میگیم ترکیه، تا بالکان و حتی شبه قاره هند، در یه دورانی تا حدود شاید 1917-1918 زبان فارسی زبان مشترک بوده و بسیاری از افراد مانند اقبال لاهوری اشعارشون هم به زبان فارسی میگفتن. ولی بعد از ورود استعمار در ایران فرهنگی بزرگ زبان فارسی دیگه زبان مشترک نیست. از قضا در منطقه آسیای مرکزی امروز زبان روسی زبان مشترکه، لینگوا فرانکاشون. در شبه قاره هند زبان انگلیسیه. در بسیاری از مناطقی که امروز به عنوان مثال میشه گفت در جنوب مدیترانه، دریای مدیترانه قرار گرفته، در کنار زبان عربی زبان فرانسوی زبان مشترکشونه. در مناطقی مثل به عنوان مثال شمال غربی چین زبان چینی وارد به عنوان مثال این منطقه شده. پس ما وقتی در مورد مفهوم زبان صحبت میکنیم خود مفهوم زبان رو باید پروبلماتایز و مسئله مندش بکنیم. ولی جالبه وقتی این حرفا رو میزنی کسانی که به شما حمله میکنن یا هجوم میارن از قضا اینا اصحاب آکادمیک هستن. یعنی بیشترین حجمه‌ای که من باش روبرو شدم با نیروهای امنیتی و نمیدونم نیروهای مثلا فرماندار و بخشدار و اینا نبوده. و این خودش یه مسئله است. چرا؟ من فکر میکنم یکی از این حداقل میشه گفت موانع بسیار جدی این انگاره های ذهنی ماست. ما چگونه دیگری رو میفهمیم؟ ما چگونه خودمون رو میفهمیم؟ چگونه من مای خودمون رو تعریف میکنیم؟ من فکر میکنم اینا بحثای جدیه که روش باید فکر بشه و نقد بشه و امیدوارم که این جلسات بتونه یک درآمدی باشه برای اون بحثای جدی‌تر. خسته نباشید.